نگاه تازه.
چشماتون کور میشه؟
کف دستتون مو در میاره؟
کمرتون مشکل پیدا میکنه؟
پای چشاتون گود میافته؟
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی.
حتما پسرها حداقل با این جملات آشنا هستن،
به ویژه اگه دوره راهنمایی و دبیرستان توی مدرسه گذرونده باشن و با معلمای تربیتی اون موقع بودن برخورد کرده باشن که
ما که
یه دوره برداشتن این معلم‌ها رو. البته
آها، یه دوره برداشتن، یادم نیست. به هر صورت آره، موضوع زودتر بگیم موضوع سر چیه. در مورد یک موضوع یکم تابو هست، در موردش حرف زدن خیلی سخته براشون در موردش حرف زدن، ولی ما تصمیم گرفتیم یه برنامه در موردش درست کنیم.
آره، نمیدونیم حالا این برنامه رو که شما میشنوین، نمیدونم به هر حال خانواده‌تون میشنون چه برداشتی دارن، قضاوتشون چیه، ولی قضاوت درباره این موضوع محمد رضا خیلی سخته و اصولا قضاوت خوبی هم نمیشه دربارش.
موضوع برنامه ما خود ارضایی هستش. همونطور که گفتم، این جملاتی که اول برنامه گفتیم جملاتی است که همیشه برای پسرها حداقل توی مدارس همیشه تکرار میشه. ما توی مدرسه‌مون محمد، معاون مدرسه‌مون سر صف توی مراسم صبحگاهی
چی میگفت؟
داد میزد نکنید، نکنید، کج میشید، نمیدونم چلاق میشید، دستتون فلان میشه، بیسار میشه. خلاصه میکروفون هم سرخ هم میشد، میکروفون رو میگرفت اونور که یعنی همسایه‌ها نشنون و خونه‌ای که اون اطراف بودن. و بعد
بچه‌ها چی کار می‌کردن؟
بچه‌ها می‌خندیدن دیگه، می‌خندیدن که
یعنی باورشون نمی‌شد یه همچین چیزی.
چرا؟ من فکر می‌کنم که این مسائلی که گفته میشه یه چیز کاملا جا افتاده است توی ایران. این تصوراتی هست که کاملا جا افتاده توی حتی بین آدمای تحصیل کرده که فکر می‌کنن خود ارضایی این پیامدها رو داره. بر صورت ما می‌خوایم امروز بریم سراغ چند تا کارشناس و ببینیم که آیا این پیش‌فرض‌هایی که درباره خود ارضایی وجود داره درست است یا نه.
به همین خاطر سعی میکنیم که خودمون کمتر در این باره حرف بزنیم، بذاریم کارشناسا حرف بزنن و این پیشفرضایی که ما داریم و خیلی های دیگه دارن در ذهنشون رو اونا پاسخ بدن.
دکتر مریم محبی، کارشناس مسائل جنسی به اساس که بهش میگن سکسولوژیست، توی کاناداست، مهمون اول برنامه ماست. میریم سراغش تا یکم بیشتر برای ما درباره خود ارضایی توضیح بده.
تعریف خودارضایی از نظر علمی اصلا چیه؟
به طور کلی خودارضایی منظورش خود لذت بخشی جنسی هست، یعنی که فرد بتونه رفتاری رو انجام بده که مطابق اون پیام لذت به مغز مخابره میشه و این رفتار رو به شکل فرادا داره انجام میده، به شکل انفرادی.
حتما میدونید توی جامعه ایران، البته شنیدیم که در کشورهای دیگه هم مرسوم هست، میگن به جوانها این کار رو نکنید، کور میشید، نمیدونم دستاتون شروع میکنه به لرزیدن، کمرتون کج میشه، کمرتون درد میگیره. این عوارضی هست که به صورت عامه میگن خود ارضایی داره. ببخشید ما با تجربه که خودمون پسریم عادت کردیم به آره. به صورت علم چی میگه و شما به عنوان یک دکتر چی میگی در این باره؟
خب رفتاری است که خیلی شایع هست، رفتاری است که طبق تحقیقاتی که مرکز کینزی به عنوان معتبرترین مرکز مطالعات جنسی دنیا داره آمار میده، که میگه 97% از مردان خود ارضایی کردن یا در حال انجامن و 70%، بیش از 70% از زنها. خب این میرسونه به اینکه یک رفتاری است که به تناوب قسمتی از زندگی روزانه یک فرد هست. فرهنگ دید جالبی راجع به این رفتار نداره، دلایل خاص خودش هم داره، یه سری پیامدهای مذهبی رو براش دلیل میاره. اغلب ادیان آسمانی رو شما مراجعه بکنید معتقد هستن به اینکه مشمول یه سری مجازات و عذاب اخروی خواهند شد، پیامدهای بدنی براش لحاظ میکنند. ولی خب اون چیزی که واقعیت دارین هست که خب فرد به شکل طبیعی اگه بخوایم نگاه بکنیم رفتاری رو داره انجام انجام میده که بعد از دوران بلوغ که خب هورمونای جنسی شروع میکنه به ترشح کردن، یاد میگیره که یه رفتاری هست که پیامد انجام اون پیام لذت بخش به مغز من مخابره میکنه و من دوست دارم رفتاری رو که این پیامد رو برای من انجام میده به شکل طبیعی مکررن انجام بدم. تا اینجا مشکلی نداره به شکل فیزیولوژیکی، ولی اینکه جامعه میگه نه و براش دلایل بدنی و مذهبی و متعاقبات خیلی پیچیده‌ای رو فرض کرده، اینجا یه بحثه که ببینیم آیا واقعیت داره، آیا همچین اتفاقی داره میفته، آیا به واقع چند درصد از مردم الان ما کف دستشون رو نگاه بکنیم ببینیم مو در آورده، یا ببینیم همه عینکی شدن، یا ببینیم همه بدنا دچار نقص شده،
یا پای چشما گود رفته خانم دکتر.
دقیقاً. یا چند درصد از افراد وقتی روانشناسا بررسی بکنند متوجه بشن که به دلیل افراد در انجام رفتار خود لذت بخشی دچار مشکلات و نقصان شخصیتی شدن.
ولی یه چیزی هست خانم محبی، دقت کردین بعضیا میگن که مثلا وقتی که این کارو انجام میدن بعدش احساس کمردرد میکنن، یا بعضی از زنا میگن که احساس سوزش میکنن؟
بله ممکنه، ممکنه مثل هر رفتار دیگری که شما به نوعی با عذاب وجدان داره انجام میگیره یا تکنیک درست انجام نمیگیره یا موارد دیگری است که ما فرض رو بر این میذاریم که این عامل علت، در صورتی عوامل دیگری دخیل بودن، صرفا رابطه علت و معلولی تا کنون به این شکل پیدا نشده، مگر خب در مواردی که بخواد جنبه افراد گونه داشته باشه یا اصلا اصولا فرد از نظر بدنی و روانی مستعد به یه سری علائم باشه. اگر تا به حال جامعه میگفت نه معن میکرد، از دیرباز این رو با گفتن در اغلب فرهنگا وقتی شما به این بررسی بکنین که دستکش مثلا دست بچهای نوزاد میکردن که مبادا در هنگام خواب دستگاه تناسلشون رو لمس بکنن، یا تختای ویژه‌ای درست میکردن که دارای زنگوله بود و به هنگام حرکت این به صدا در میومد، پدر مادر در اتاق مجاور متوجه میشدن، پس همه این کارا رو کرده، از اون طرف هم ترسا و نهیبا رو زده که دچار عقوبت دشواری خواهید شد اگر انجام بدی. اما الان تحقیقات داره میگه نه همچین خبری نیست، همچین پیامدهایی ما نداریم.
از دیدگاه علمی اگه نگاه کنیم، اگه توصیه ای بکنید، اگه کسی بپرسه مثلا چند وقت یک بار باید خود ارضایی کنم، یا آیا نرم استانداردی داره و متعارفی داره؟
اون قسمتی که فرهنگ کاملا منع میکنن و ما دلایل علمی داریم که لزومی به باورش نداریم، اما از این طرف هم این لجام گسیختگی که اگر قرار باشه انجام بگیره روی مسئله، یعنی امروزه چنانچه ما میبینیم در رسانه های گروهی گاهن از ناحیه بعضی از متخصصین و صاحب نظران که دارن همین دلایل رو خیلی روش مانور میدن و مطرح میکنن که ببینین این رفتار کاملا مفیده، کاملا واجبه و شما آزاد هستید، این بدن شماست، به هر اندازه که میخواید و به هر شکلی اگر چیزی در شما تولید لذت میکنه شما مختار هستید که انجام بدید. من با این قسمت هم متاسفانه مشکل دارم، چون این قضیه رو هم احساس میکنم پیامی رو ما داریم به جوانها میدیم که باز هم سلامت بدنی و روانیشون رو لحاظ نکردیم، چون این رفتار کاملا باید تحت کنترل باشه. اون چیزی که من خیلی دلم میخواد که همه جوانها بدونن و روش خیلی خیلی تاکید دارم این هست که 3 تا سوال عمده رو برای اینکه مانیتور کنن و کنترل کنن این رفتار رو، چون ما مهمترین عاملی که مهمه توی این مسئله هست که فرد احساس کنه این رفتار رو تحت کنترل داره، اینکه این رفتار رو چرا داره انجام میده، این رفتار رو چه هنگامی انجام میده، آیا موقعی که حوصله‌اش سر رفته، آیا موقعی که عصبانی، آیا موقعی که خیلی خوشحاله و به چه تعدادی داره انجام میده. اینا مهمه به خاطر اینکه اون عامل کنترل رو در فرد تعیین‌گر خواهد بود.
خانم دکتر محبی، آیا میشه اینطوری مثلا گفت که خود ارضایی هم مثلا مثل غذا خوردن هست و آدم وقتی گرسنه میشه باید بخوره، نه اینکه چون غذا چیز خوبیه صبح شام؟
دقیقاً همون پوینتی که اگر افراد بهش برسن بزرگترین گام رو برداشتن، اگر گوش بدن به نیاز درونی و اون سائق جنسی خودشون.
توی خود ارضایی وقتی وارد میشیم و صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن هر کی میرسه فوراً جنس مذکر یا پسرا هستن، اصلا همه فراموش میکنن که این مسئله در بین دخترها هم رواج داره و شما هم یه اشاره کردید. چه تفاوت‌هایی وجود داره اصلا بین این دوتا جنس در نوع رویکردشون به خود ارضایی؟
آقایون معمولاً یه مقدار توی این زمینه بی‌محابا‌تر میتونن خود افشاگری جنسی انجام بدن و راحت‌تر بگن بله من انجام میدم، اما یه همچین چیزی رو ما در جامعه زنان نداریم. یک، به دلیل اینکه این زمینه یه مقدار صحبت کردن درش در جنس مؤنث دشوارتره، خصوصا اونجایی که فرد میخواد راجع به افشا سازی جنسی خودش صحبت بکنه اکراه داره، برای اینکه برچسب‌های متعددی به این فرد زده میشه که چرا داره انجام میده و دلیل این کار به چه شکله، آیا نمیتونه شریک جنسی لابد پیدا بکنه، و اینکه توی لیستی هم که مرکز تحقیقات کینزی از زنان گرفته بود، خب افراد ابا داشتن از اینکه بخوان مطرح بکنن و معمولا مطرح میکردن که ما انجام نمیدیم، اما مثلا در مصاحبه خصوصی که ازشون گرفته میشد میگفتن که بله انجام دادیم یا قبلا انجام دادیم یا الان انجام نمیدیم.
اساتید پروفسور توماس لکر هست، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مهمون بعدی برنامه ما. آقای لکر، شما کتابی نوشتین درباره تاریخ خود ارضایی. از کی خود ارضایی در مسیحیت و یهودیت ممنوع اعلام شده و تابو خونده شده؟
Well, there was no taboo of masturbation until about the early 18th century.
تا قبل از قرن 18 خود ارضایی تابو به شمار نمی رفته. بحث زیادی درباره اون نبوده. اما به تدریج از قرن 18 به بعد به یه موضوع مهم تبدیل شده و این تفکر شکل گرفت که خود ارضایی میتونه موجب بیماری بشه، موجب دیوونگی بشه و عواقب بد دیگه ای داشته باشه. در همین زمان همچنین این تفکر شکل گرفت که خود ارضایی یه کار غیر اخلاقی محسوب میشه.
ولی به ظاهر در تورات آیه‌ای وجود داره که به ممنوعیت خود ارضایی اشاره میکنه.
Well, no, there isn't really. The Jewish text is about spilling the seed on the ground.
نه، فکر نمی کنم. من آیات تورات رو مطالعه کردم. در تورات اومده افکندن نطفه بر روی زمین. من این موضوع رو به دقت بررسی کردم. روحانیون یهودی برداشتای کاملا متفاوتی از این جمله دارن. این آیه درباره شخصیه که حاضر نشده با بیوه برادر خودش ازدواج کنه. بعضی از روحانیون یهود منظور از این آیه رو رابطه جنسی مقعدی میدونن و گروه دیگه معتقدن که معنی این آیه نافرمانی از پدره. اما در حقیقت هیچ کس از این آیه معنی خود ارضایی رو برداشت نمی‌کنه.
آقای لکر، اگه مذهب ممنوع کننده خود ارضایی نبوده، پس چرا تابو شده؟
The basic problem became that they started seeing that masturbation is not evil because God thinks so.
مردم نه به این خاطر که فکر میکردن خدا خود ارضایی رو ممنوع کرده اونو تابو دونستن، بلکه به این خاطر که خود ارضایی امری مخفی و سریه که نمیشه اونو به واسطه ابزار معمولی و عمومی کنترلش کرد. به این خاطر که خود ارضایی بر تخیل مبتنیه و در تفکر اخلاقی تخیل یک عنصر قوی و مهم به شمار میاد، ولی از اون در خود ارضایی به اصطلاح سوء استفاده میشه. پس گفته میشد از اونجا که خود ارضایی یک چیز سریه و بر تخیل مبتنیه و نه بر یک چیز واقعی، پس به افراط و اعتیاد تبدیل میشه. مردم مترقی قرن 18 به این دلیل خود ارضایی رو خطرناک میدونستن که این کار در حقیقت پاشنه آشیل و نقطه ضعف تمام چیزایی بود که براش ارزش قائل بودند. اونا برای حریم شخصی ارزش قائل بودند، برای قدرت تخیل ارزش قائل بودند و برای جامعه تجاری جدیدی که شکل گرفته بود. اما خود ارضایی نکته منفی همه این ارزش ها بود. به این ترتیب خود ارضایی مشکل دنیای مدرنه. این عمل در جوامعی به یک ناهنجاری تبدیل شد که در حال مدرن شدن بودند. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 خود ارضایی در ژاپن به یک ناهنجاری تبدیل شد. در شانگهای و شهرهای بندری چین به یک معضل تبدیل شد. به عبارتی دیگه این ترس از مدرنیسمه و دلیل مذهبی نداشته. من فکر میکنم مسیحیت و یهودیت بعداً علاقمند شدن به این موضوع و اونو از پزشکا، فیلسوفا و کلن دانشمندای قرن 18 و 19 وام گرفتن.
پروفسور توماس لکر، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مهمون برنامه ما بود.
آره، توی یکی از این وبسایت ها خوندم که البته وبسایت های معتبر علمی که نوشته بود که
همیشه شما همونجا مطالعه میکنید.
بله خیلی
خب
نوشته بود که خود ارضایی یکی از سالمترین راه ها برای رسیدن به خوشنودی جنسیه.
حتما به این خاطر که نه طرف ایدز میگیره نه سیفیلیس میگیره نه هیچ بیماری به اصطلاح مقاربتی توش نیست دیگه.
آره دیگه فقط خودتی دیگه با خودت. فراداست به قول خانم محبی.
بله. بریم حالا سراغ یک کارشناس دیگه، یکم از بعد روانی هم به این مسئله. مهمون بعدی برنامه ما مژگان کاهن هست، روانشناس و
پژوهشگر مسائل جنسی که روی مسئله خودارضایی خیلی تحقیق کرده. خانم کاهن در بلژیک با ما هستن،
شهر بروکسل. شما توی مطالعاتی که داشتید آیا ضرر و زیانی درباره خود ارضایی دیدید؟
باید بگم که توی تحقیقاتی که در سالهای اخیر شده، نه تنها به نتیجه رسیدن که خود ارضایی ضرری نداره، بلکه از خیلی بعدان میتونه مفید باشه. حالا یکی از دلایلی که عنوان میکنن روانشناسا و محققا برای اینکه ضرری نداره اینه که میبینن با وجود اینکه آدما این قضیه رو انجام میدن هیچ تأثیری روی سلامتیشون نمیذاره. و یه سری تحقیقات دیگه نشون داده که مثلا توی استرالیا یه مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی سرطان نشون داده که حتی خود ارضایی توی آقایون میتونه باعث بشه که ریسک ابتلا به سرطان پروستات کاهش پیدا بکنه. برای اینکه این محقق نشون داده که انزال مانع جمع شدن اسپرم در کانالای پروستات میشه و این مسئله باعث میشه که از سرطان جلوگیری بشه.
بعضی‌ها اعتقاد دارن که این خود ارضایی باعث میشه که آدم چون ارتباط مستقیم با جنس مخالفش نداره، تاثیرات منفی روانی بذاره روی ذهنش در ارتباط آینده احتمالیش با درسته. جنس مخالف.
اتفاقا درست برعکسه. در حقیقت خود ارضایی خصوصا توی جوونا اینا یه حالت خودآموزی جنسی داره. یه بعدش هم مثلا اعتماد به نفس که خیلی مهمه. اینی که خودش تو تنهایی بتونه این اعتماد به نفس جنسیشو به دست بیاره، این باعث میشه که در ارتباط با جنس مخالف راحتیش از این لحاظ خیلی بیشتر بشه و درست عکس اون چیزیه که عنوان میکنن.
خانم کاهن، حالا اینجوری که شما میگید دیگه باید ما همه چی رو وارونش کنیم و بگیم اونایی که خود ارضایی نمیکنن چه آسیبای روحی میبینن.
سوال جالبیه. برای اینکه مثلا یه تحقیق که در ارتباط با زنان شده، داره خود ارضایی در زنان خیلی بیشتر تابوتره، ولی خب ما اینجا چون میخوایم یه بحث علمی داشته باشیم، من فکر میکنم که بهتره که بعدای مختلفش صحبت بکنیم. یه تحقیق شده اونم نشون داده که بسیاری از زنان که دچار سردمزاجی و فقدان ارگاسم کسایین که همیشه از خود ارضایی امتناع کردن، دقیقاً به خاطر همینه که عدم آشنایی زن با بدنش و عدم توانایی لذت بردن اون از رابطه جنسی میتونن با هم اینا ارتباط مستقیم داشته باشن. به همین خاطره که توی سکس درمانی به زنایی که دچار سردمزاجی و سایر مشکلات جنسی هستن توصیه خود ارضایی میشه. ولی خب تمام اینا خیلی مهمه، اینکه تصویری که از خود ارضایی وجود داره، چون خیلی‌ها میگن که مثلا خود ارضایی باعث استراب و افسردگی و اینا میشه. میتونه بشه، ولی در صورتی که تصویری که فرد از خود ارضایی داره تصویر منفی باشه و با احساس ترس و گناه و اینا باشه، یعنی همش اگه با خودش فکر بکنه که وای من دارم به بدنم آسیب میزنم، خب مسلما این مسئله استراب هم درش به وجود میاد. اتفاقا همین چند روز پیش میخونم یک تحقیقی در زمینه نورولوژی نشون داده که خود تجربه لذت جنسی چقدر باعث میشه که توی ارگانیسم و همینطور توی مغز تاثیرات مثبت به وجود بیاد. چون یکی از چیزایی هم که میگن اینه که خب اگه عادت بدیم آدما بهشون بگیم برین خودارضایی کنین، دیگه هیچ کس دنبال رابطه نمیره. نه اصلا اینطور نیست، اتفاقا خیلی برعکسه. برای اینکه اعتماد به نفس فرد در این ارتباط بالا میره و میتونه خیلی راحت تر به طرف جنس مخالف بره.
مژگان کاهن بود، روانشناس و کارشناس مسائل جنسی در شهر بروکسل بلژیک. محمد اینا چیه اونجا قایم داری میکنی؟
آقا چیزی نیست. چیه بخواد ببینی؟
شامپو خریدی؟ شامپو.
آره شامپو. خب چیه؟
چه جاله برای تقویت مو؟
آره مای بده. این همه ایمیل میگیریم تو ایمیلای مردم رو نمیخونی؟
چرا؟
خب اگه فردا من و تو رو ببینم چه احساسی بهشون دست میده؟
حالا ترس برات داشته نکنه این چهار دو ذره مویی که داره بریزه.
آره دیگه خیلی ترس برام داشته. خب
از دست به ما گفتین کچل. ببین ولی من دارم تجدید نظر میکنم توی برنامه، اگه که ادامه بدن این
کچلی
آره اتهاماتی که به من میزن که همشون میگن کچلی و کچلی، من فکر کنم که دیگه نیام توی این برنامه.
یه فکری دیگه با یه فکری بکنیم. میگم یه عکس بزرگ از خودمون منتشر کنیم.
نه من فکر کنم عکسی هم اگه بگیم فقط از موهامون باید عکس بگیریم.
آره از موهامون عکس میگیریم براتون میفرستیم.
آره خیلی خب، پس بریم سراغ
تلفن اول
شنونده های کچل. نه ببخشید شنونده های عزیزمون که برامون
بهشون ایمیل زدم و تلفن زدم و ما رو متهم کردم به کچلی.
میخوای اول از چیزا شروع کنیم؟ از تلفن ها.
از تلفن ها مهسا از تهران که مصاحبه خواسته با اندی،
عقیق از شیراز،
آقای قولی گله از اهواز،
میلاد حسنیا از اندیمشک،
توکتم خانم از مشهد
که گفته که یه مصاحبه بکنیم با شهرام شب‌پره و یه برنامه درباره وسواس بسازیم،
محمد از شیراز مصاحبه با شادمهر خواسته،
رضا حسینی از دریجان عراق که خواسته با پیشکسوتان موسیقی مصاحبه کنیم.
اینا تلفن‌ها بودن و ایمیل ها.
مهسا مصاحبه خواسته با سپیده، البته یه مصاحبه دیگه. یه مصاحبه دیگه است.
علی حمیدی مصاحبه با داریوش،
مهرداد شداد و رفقاش آرمین، مژگان، آرش و نسیم از کرمانشاه،
آریه لورا که خواسته درباره فضای امنیتی اینترنت و ناامنی اینترنت برنامه داشته باشیم. یه برنامه داشتیم، حتما باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت.
هادی از مشهد خواسته گفتگو کنیم با حمیرا،
علی از مشهد درباره تغییر جنسیت برنامه خواسته،
نسرین یه انتقاد کرده از ما که چرا با خواننده ها همش مصاحبه میکنیم و گفته یه برنامه هم در مورد رژیم غذایی درست کنیم.
آره نسرین خانم، فکر کنم که این دفعه آرزود برآورده شد و ما دیگه در مورد خواننده‌ها صحبتی نکردیم. ایمیل دیگه‌ای که دریافت کردیم از رضا است از قزوین.
علی گفته آهنگ آسمون رو برام ایمیل کنید.
محسن که بر شایعه کچلی ما داره دامن میزنه.
شاهین از کرج هم ناراحت شده از دست من و تو که چرا ایمیل اون هفتهشو نگفتیم که
اس ام اس.
آره یا تیک. در مورد اس ام اس های ایمیل زده.
آره. آهان شاهین خان، بله ما می‌خواستیم اینو مشورت کنیم در مورد راه حلی که پیدا کرده بودی برای ارسال اس ام اس به صورت ناشناس. متأسفانه کارشناسا میگن که نه این درست نیست، بخاطر اینکه مخابرات هست که کنترل داره روی اون اس ام اس و میدونه از کجا. شما از مخاطبت میتونی مخفی کنی خودتو، ولی نه از شرکت مخابرات.
رضوان الله وردی گفته که آهنگایی که براتون فرستادم رسیده، من که چیزی ندیدم.
مجید فرزاد از شمال مشکل داشته برای ارسال ایمیل به آدرس جوانان، اگه مشکلی بود میتونید به info@radiofarda.com هم ایمیل بزنید.
ایمان و سعید از کلاچای گفتن حداقل سنتون رو بگید، یه ذره اطلاعات در مورد خودتون.
آره من چند سالمه تو یاته؟
فکر کنم تو نزدیکای 50 بهت میخوره.
جمع کن کاسه بذات. من 34 سالمه و تو هم که 18 سالت.
نه بنده سال. نه 29 سالمه.
خیلی خوب.
آره یه نفرم ایمیل زده گفته که اسمش محمد رضا کاظمیه.
حتما خودم هم دیگه تهدیدم کرده که اگه چیزی اسمش رو عوض میکنه. شاکریم آقا، نه این کارو نکن. محمد رضا کاظمی اسم خیلی خوبی هم هست. و مهسا خانم
از استراسبورگ،
سیروس از شمال،
سهیل از فومن که گفته عکستونو
بسندین. بله اینم فارسی انگلیسیه. و پریز خانم یا آقا نمیدونیم از تهران، خیلی ممنون از تماساتون.
همچنین یادمون نره هومن از استرالیا هم ایمیل زده بود.
حتما با ما تماس بگید، خیلی خیلی خوشحال میشیم و واقعا برای اون ارزش داره این همه پیام‌هایی که دریافت می‌کنیم از شما.
ما انرژی میدیم.
آدرس ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com
و 202-02-21-12-41-14 شماره پیامگیر نگاه تازه است. خب برنامه این هفته رو فکر میکنیم که با خواننده‌ای به پایان ببریم که چند بار آریل لورا به ما گفته بود که با این خواننده مصاحبه کنیم،
با ترانه ای از حنا جهانفروز، خواننده یهودی ایرانی تبار که ترانه ای داره با شعری از خیام.
برخیز و بیا به تو برای دل ما، حل کن به جمال خیشتن مشکل ما، یک کوزه شراب